بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و در بحث امروز یک مطلب داریم، فقط یک مطلب. اون مطلبم این، مرحوم شیخ عقیدش اینه که استصحاب در شک در رافع حجت، ولی استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست. استصحاب در شک در رافع حجت مثل استصحاب طهارت، ولی استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست، مثل استصحاب خیار قبل. این عقیده شیخ. مرحوم شیخ برای عقیده خودشون سه تا دلیل ذکر میکنن. دلیل اول اجماع منقول، دلیل اول اجماع منقول. اجماع منقول یعنی همه علما ادعای اجماع کردن که استصحاب در شک در رافع حجت. اجماع منقول. بعد مرحوم شیخ سه تا عبارت از علما نقل میکنه که از این سه تا عبارت اجماع بیرون میاد. از این سه تا عبارت اجماع بیرون میاد. اجماع بر چی؟ اجماع بر این که استصحاب در شک در رافع حجت. سه تا عبارت. عبارت اول از علامه در کتاب مباد الوصول، عبارت دوم از مرحوم علامه در کتاب نهایت الوصول، عبارت سوم اول درس امروز. عبارت سوم اول درس امروز. عبارت سوم عبارت صاحب معالم و فاضل جواد. از عبارت صاحب معالم و فاضل جواد هم اجماع بیرون میاد. اجماع. حالا میخواییم عبارت صاحب معالم و فاضل جواد رو بگیم که چجوری اجماعتش بیرون میاد. یادش بخیر، قبلا گفتم. بریم سراغ محقق. مرحوم محقق در کتاب معارج فرموده که من عقیدم اینه که استصحاب حجت وفاقا للمفید، چنان که شیخ مفید استصحاب رو حجت میدونه. بلن کاری به صاحب معالم و فاضل جواد نداریم. ما رفتیم سراغ محقق در معارج. مرحوم محقق در معارج فرموده که من عقیدم اینه که استصحاب حجت وفاقا للمفید، چنان که شیخ مفید میگه استصحاب حجته. همون جوری که شیخ مفید میگه استصحاب حجته، من محققم میگم استصحاب حجت. بعد از ای که این حرف رو میزنه، میاد میگه که حرف بعدیش، میگه که استصحاب در شک در رافع حجته، مثل استصحاب طهارت، ولی استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست، مثل استصحاب خیار قبل. این دوتا عبارت از محقق. حالا سرکله صاحب معالم و فاضل جواد پیدا میشه، میگه مرحوم محقق با این حرف آخریش، حرف آخری چی بود؟ استصحاب در شک در رافع حجته، ولی در شک در مقتضی حجت نیست. صاحب معالم و فاضل جواد میگن که مرحوم محقق با این حرف آخریش که استصحاب در شک در رافع حجته، ولی استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست، با این حرف آخری شده جز منکرین، یعنی شده جز کسانی که میگن استصحاب مطلقا حجت نیست، مثل سید مرتضی. میگیم چرا؟ آقای صاحب معالم، آقای فاضل جواد، مرحوم محقق میگه استصحاب در شک در رافع حجته، شما چجوری میگید که محقق شده جز منکرین؟ مثل سید مرتضی شده جز منکرین، یعنی شده جز اون کسانی که میگن استصحاب مطلقا حجت نیست. صاحب معالم میگه استصحاب در شک در رافع حجته، شما چجوری میبندید به صاحب مرحوم محقق که محقق شده جز منکرین؟ این دوتا محقق جواب میدن، صاحب معالم و فاضل جواد. میگن بابا جون این استصاب در شک در رافه که محل بحث نیست که. همه بل اتفاق میگن استصاب در شک در رافه چیه؟ حجت. یکیش هم محقق، استصاب در شک در مقتضی محل بحثه. یعنی این که علما اختلاف دارن که استصاب حجت از یه حجتیست، این اختلافشون در استصاب در شک در مقتضیه. و مرحوم محقق اومده گفته من استصاب در شک در مقتضی رو حجت نمیدونم. این معنیش اینه که استصاب رو مطلقا حجت نمیدونه. نمیدونم روشن شد یا نشد. از این عبارت صاحب معالم و فاضل جواد به خوبی در میاد که علما اجماع دارن برای اینکه استصاب در شک در رافه حجت و از محل نزاع چیه؟ خارج. از این نه این ظهور نیست، صراحته. عبارت صاحب معالم و فاضل جواد صراحت داره که علما در استصحاب در شک در رافه مثل استصحاب تارد ادعای اجماع دارن، اجماع دارن. این عبارت صرفه. مرحوم شیخ میگه از این عبارت صاحب معالم کاملا خیلی قشنگ در میاد که علما اجماع دارن برای اینکه استصحاب در شک در رافه حجت بل اجماع، ولیکن کلام صاحب معالم و فاضل جواد باطله. چرا؟ چون بعضی از علما مثل غزالی، بعضی از علما استصحاب در شک در رافه رو منکر شدن، گفتن استصحاب در شک در رافه حجت نیست. این معنیش اینه که در استصحاب در شک در رافه هم رفقا چیه؟ اختلافه. پس ما یه چند تا عالم داریم من جمله غزالی که میگه استصحاب در شک در رافه حجت نیست. این عبارت سوم، انشالله گم نشدیم. عبارت سومی که مرحوم شیخ نقل میکنه از این عبارت اجماع رو میکشه بیرون، عبارت صاحب معالم و فاضل جواده. دارم تکرار میکنم، بریم سراغ محقق. محقق در معارج اول فرمود استصحاب حجت، من استصحاب رو حجت میدونم وفاقا لمفید، چنان که شیخ مفید استصحاب رو حجت میدونه. بعد در آخر کلامش فرموده که استصحاب اگر در شک در رافع بود مثل استصحاب طهارت من حجت میدونم، ولی اگر استصحاب در شک در مقتضی بود من حجت نمیدونم. آوقت سر و کله صاحب معالم و فاضل جواد پیدا میشه، میگه مرحوم محقق با این حرف آخریش، حرف آخریشی بود که در شک در رافع حجت، در شک در مقتضی حجت نیست. صاحب معالم و فاضل جواد میگه که محقق با این حرف آخری شده جز منکرین، یعنی شده جز کسانی که میگن استصحاب مطلقا حجت نیست، مثل سید مرتضی که میگه استصحاب مطلقا حجت نیست. میگیم بابا صاحب معالم میگه استصحاب در شک در رافه حجته، شما چجوری میگه شده جز منکرین؟ میگه بابا استصحاب در شک در رافه که علما درش اختلاف ندارن، که همه میگن استصحاب در شک در رافه حجته، یکیش هم محقق. محل نزاع در استصحاب در شک در مقتضیه. ای که علما اختلاف دارن که استصحاب حجت است یا حجت نیست، اینجاست. محققان که میگه استصحاب اینجا حجت نیست، پس میشه جز چی؟ منکرین. الان از عبارت صاحب معالم و فاضل جواد ظهور نداره، صراحت داره. صراحت این عبارت دلالت داره برای که تمامی علما اجماع دارن برای این که در شک در رافع استصحاب حجت. مرحوم شیخ میگه عبارت صاحب معالم و فاضل جواد نشونگر اجماع هست، ولی کلامشون باطله. چرا کلامشون باطله؟ چون هم در شک در مقتضی علما بحث دارن، هم در شک در رافه. لذا غزالی میگه استصحاب در شک در رافه حجت نیست. لذا آقای صاحب معالم، آقای فاضل جواد، محقق جزو منکرین نیست، محقق جزو مفصلینه. یعنی از کسانی هست که میگه استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست، استصحاب در شک در رافع چیه؟ حجت. از اول جز مفصله بوده تا آخر. دلیل اول مرحوم شیخ تمام شد به اون ست عبارت. بلد احسن، بله. و یظهر من از سید المرتضی انکار استصحاب در شک در رافه، یظهر، بله همین بود، بله از سید المرتضی هم ظاهر میشه. بله مثل مرومش بله مثل ما بله مثل مرحوم شیخ میگه فرقی نیست، یقین سابق شک لاحق، متا این یقین سابق ولی یقین سابق و شک لاحق 9 صورت داره، یادش بخیر. 3 صورت به اعتبار مستصحب، 3 صورت به اعتبار شک، 3 صورت هم به اعتبار چی؟ دلیل. مرحوم شیخ میخواد این 9 تا تفسیر رو بیان بکنه تا اقوال روشن بشه. متوجه هستید که این نزاع چیه؟ محل نزاع رو مرحوم شیخ میخواد کاملا مشخص بکنه. تا اینجا عقیده مرحوم شیخ این شد که محل نزاع عامه یا خاصه؟ عامه، تمام شد. ولیکن علما از ظاهر عبارات علما و بلکه از صراحت بعضی از علما در میاد که نزاع در یه مورد چیه؟ خاصیه که مرحوم شیخ تا اینجا هر عالمی که در مقابلش قرار گرفت را رد کرد. آقا سیه اجماع 12 صورت داره، یادش بخیر. کلام مرحوم تستری 3-4 صورتش رو فقط تو رسائل خوندن. معلوم النسب بودن مضر به بعضی از اقسام اجماع است، به همه اقسام که نیست. کی میتونه بگه معلوم النسب مضر به اجماع هستی؟ هیچ کس. هر که بگه معلومش اجماع هستی براش روشن نشده، جز اهل تسنن باشه، ما کاری به اون نداریم. اجماع اهل تسنن و غیر اهل تسنن نمیشناسه. بحث اینه که آیا استصحاب در شک در رافع محل بحث هست یا نیست. تازه خود سید مرتضی منکره، غزالی صراحتا منکره، معلومش که داخل در محل بحث هست. جواب سوال خودتون رو دادی، شاید هم بخواد. فرمودید بالاخره، آقای فاضل اصول با بالاخره سازگاری نداره. اصول یعنی شکل اول، صغرا، کبرا، خدیجه، تمام شد. بله این ظهوره. البته این دلیل اول مرحومشه، قبلا عرض کردم که دلیل محکمی نیست. دلیل محکم مرحومشه دلیل سومه. لذا مرحومشه توی دلیل اول دوم مانور نمیره، رو دلیل سوم مانور. خب اینه به خاطری که 2 هفته پیش ولادت بود. خب اول اسکلت بگم که رفقا گم نشن. عقیده مرحوم نیم خط عقیده مرحوم شیخ اینه که استصحاب در شک در رافع، مثل استصحاب طهارت، استصحاب در شک در رافع حجت، ولی استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست، مثل استصحاب خیار قبل. دلیل همش تک کلمه است. دلیل مرحوم شیخ 3 دلیل. دلیل اول اجماع منقول، منقول یعنی علما ادعای اجماع کردن. اجماع محصل نیست، خود شیخ اتفاق علما را ندیده، دیگران نقل کرده. مرحوم شیخ 3 عبارت از علما نقل کرد که از این عبارت ها کاملا ظاهر میشه و بلکه صراحت داره بعضی از این عبارت ها که علما اجماع دارن که استصحاب در شک در رافع حجت. عبارت اول گفتین، دوم گفتین، سوم گفتین، تمام شد. حالا دلیل دوم، دلیل دوم مرحوم شیخ استقراء. استقراء که میدونه رفقا یعنی چی؟ یعنی جستجو کردن. مرحوم شیخ میفرماد که ما از اول فقه تا آخر فقه جستجو کردیم، از کتاب طهارت تا دیات، از اول فقه تا آخر فقه جستجو کردیم، ندیدیم موردی که شک در رافع باشه و شارع استصحاب رو در این مورد حجت نکرده باشه. این میشه استقرار. از اول فقه تا آخر فقه جستجو کردیم، در هر موردی که شک پیدا شده و شک هم از نوع شک در رافع بوده، شارع گفته استصحاب در اینجا چیه؟ حجت. این میشه استقرار. خب استقرا دلیل. مرحوم شیخ میگه بله اگر اماره معتبره، اگر اماره معتبره برخلاف استصحاب بود، اینجا اماره معتبره مقدمه بر چی میشه؟ استصحاب. ولی اینو همه قبول دارن، اگر یک اماره معتبره در مقابل استصحاب بود، اماره معتبره مقدم میشه، چون اماره معتبره دلیل اجتهادی، استصحاب اصل عملیه و اصل عملی در طول دلیل اجتهادیه. اول نوبت به دلیل اجتهادی، اگه نبود نوبت به اصل چی میرسن؟ این دلیل دوم معلوم میشه. از اول فقه تا آخر فقه نگاه کردن، هر جا در هر بابی شک پیدا شده و شک از نوع شک در رافع بوده، شارع فرموده استصحاب در اینجا حجت. خب معلوم میشه استصحاب در شک در رافع چیه؟ حجت، همه قبولش داره، مگر اینکه اماره معتبر برخلاف استصحاب باشه. اگر اماره معتبر برخلاف استصحاب بود، اینجا اماره معتبر مقدم بر چی میشه؟ استصحاب. حالا مرحوم شیخ دو تا مثال میزنه، دو تا مثال میزنه برای دو تا اماره معتبره که مقدم بر چی میشه؟ استصحاب. مثال اول، تقدیم غلبه بر استصحاب. یادش بخیر، یکی از امارات معتبر غلبه هست، غالب بودن، بیشتر بودن، غلبه. گاهی غلبه مقدم شده بر استصحاب. مثال بزنم، غلبه جز امارات معتبری شریعت مقدم بر استصحاب میشه. مثال بزنم، مثال یه نفر بول کرد، مراحل جزمتون بسپارید مفهوم گیری بکنید، یه نفر بول کرد، استبراء نکرد، وضو گرفت، بعد از وضو رطوبت دید، مراحل رو دیدی چی شد؟ بول کرد، استبراء نکرد، وضو گرفت، رطوبت دید. بعد از اینکه رطوبت دید، شک میکنه که طهارتش باقی است یا باقی نیست، آیا میتونه استصحاب طهارت بکنیم یا نه؟ اینجا شارع فرموده اون رطوبت که میبینه نجسه، این اولا رطوبت نجسه، باید لباس رو بدنش رو طاهر بکنه، ثانیا باید دوباره وضو بگیره. میگیم چرا؟ اینجا حق استصحاب نداره. چرا؟ اینجا یه اماره وجود داره، امارش غلبه است. غلبه چیه؟ غالبا انسان موقعی که بول میکنه و استبراء نمیکنه، غالبا این ذره های بول تو مجرا باقی میمونه. اگه رطوبتی دید، این رطوبت همون چیه؟ بولی است که تو مجرا باقی میمونه. غالبا انسان موقعی که منی ازش خارج میشه و استبراء نمیکنه، بعد یه رطوبتی میبینه، غالبا غلبه جز امارات، دلیلم داره، غالبا این رطوبت چیه؟ همون باقی مانده منی است که تو مخرج باقی مانده. الان شارع در اینجا میگه حق استصحاب نداره. رفقا این استصحاب شک در رافع مگه نیست؟ یق وضو گرفت یقینا، بعد یه رطوبت دید، با اینکه استصحاب از نوع استصحاب در شک در رافع، شارع میگه حجت نیست، چون دلیل اجتهادی بر علیهش غلبه. این یک مثال. مثال دوم، مثال دومی که مرحوم شیخ میزنه، تقدیم اصالت و صحت بر استصحاب. اصالت و صحت درش اختلافه، بعضی میان جز امارات ظنی است، اصالت و صحت مقدمش بر استصحاب. مثال بزنم، همین جمع ما رو تصور بکنید، ما یه جا هستیم، همین جمع ما، یه نفر میمیره، موقعی که مرد ابتداءً نماز بر این میت بر همه ما میشه واجب، واجب کفایی است دیگه، ابتداءً نماز میت بر همه ما میشه واجب، پس ذمه همه ما میشه مشغول به نماز چی؟ میت. یه نفر از بین ما میره نماز میخونه بر این میت، شک میکنه که این نمازش صحیح هست یا صحیح نیست. الان میخوایم استصحاب اشتغال ذمه بکنیم، ذمه ما مشغول بود قبل از نماز خوندن این آقا، میخوایم اشتغال ذمه رو استصحاب بکنیم، استصحاب بکنیم یا نکنیم؟ اگر استصحاب کردیم، باید از دوباره نماز بخونیم. استصحاب بکنیم یا نکنیم؟ شارع گفته استصحاب نکن، بگو نماز صحیحه. چرا؟ اصالت و صحت فی فعل المسلم، زمانی که یک مسلمانی نماز برای یک میتی میخونه، شک میکنه که نمازش صحیح است یا صحیح نیست، او ان شاء الله صحیحه. الان اصالت و صحت مقدم شد بر استصحاب. رفقا این استصحاب در شک در رافع یا در شک در مقتضی؟ شک در رافع، اشتغال ذمه همینجور قابلیت بقا داره الی ان یحصل الرافع. با اینکه اینجا استصحاب استصحاب در شک در رافع هست، معاذ شارع فرموده حجت نیست، به خاطر که دلیل در مقابلشه. اصالت و صحت. دلیل دوم مرحوم شیخ، استقراء. مرحوم شیخ فرمود از اول فقه تا آخر فقه، از طهارت تا دیات جستجو کردیم، هر جا شک، شک در رافع بود، انسان یقین به طهارت داشت، شک در حدث، استصحاب طهارت، یقین به حدث داشت، شک در طهارت، استصحاب. هر جا شک در رافع بود، شارع گفته استصحاب وجود، بله مگر اینکه اماره معتبر برخلاف استصحاب باشه. اگر اماره معتبر برخلاف استصحاب بود، چهار گفت استصحاب حجت است. معلوم شد چند تا مثال زد؟ دوتا مثال زد برای تقدیم اماره معتبر بر استصحاب. یکی تقدیم غلبه بر استصحاب، غلبه حجت ها، دلیلش روایت حفصه، و یکی هم اصالت الصحه، دلیل دوم تمام شد. تقیید چی؟ متوجه نشد. بالاخره در اینجا استصحاب و اصالت صد تعارض میکنن یا نمیکنن؟ جواب منو بده، فرار نکن. تعارض میکنن یا نمیکنن؟ تعارض نمیکنن. جواب سوال منو بده. تعارض نمیکنن. دامو گرفتم. خب جواب سوال منو بده. تعارض مستقر نمیکنن یا غیر مستقر؟ تعارض مستقر نمیکنن یا غیر مستقر؟ یعنی تعارض مستقر میکنن؟ تعارض مستقر میکنن؟ نفرمایید. تعارض مستقر نمیکنن، پس تعارض غیر مستقر میکنن. قبول کردی؟ تعارض غیر مستقر فرع بر شمول هست یا نیست؟ شمول. یعنی باید این دوتا دلیل شامل مورد بشه. جواب سوال منو بده آقای لای، فرار نکن. تعارض غیر مستقر فرع بر شمول هست یا نیست؟ اول براءت صفحه دوم از کتاب قدیم، اول براءت صفحه دوم از کتاب قدیم، فرع بر شمول هست یا نیست؟ تمام شد. فرع بر شمول، پس اول باید شامل بشه. همون سه تا سوال باید جواب بدید. تعارض، تعارض غیر مستقر عزیز من، تعارض غیر مستقر فرع بر شموله. تا شمول نباشه نه تعارض مستقر نه تعارض غیر مستقر. نه این دلیل نیست، این دلیل نیست. بله اصلا دلیل نیست، نه استقراءش دلیل مرحوم شیخ و نه اجماعش. خب دلیل دوم تمام شد. در صورتی که استصحاب اصل عملی باشه، به جز امارات ظنی باشه و از باب افاده ظن نوعی حجت باشه. بله ما میگیم در سه صورت حجته. بله روز چهارشنبه بود که یکی از رفقا اومد یه سوالی از من کرد، میتونستم یه جواب ساده بهش بدن که چونه نزنه. جواب غلط ساده به بیچانه، ولی جواب درست بهش دادم پرچانه. آقا استصحاب همیشه هست ولو ظن معتبر در کار باشه. قوام استصحاب به عدم ظن معتبر نیست. عرضم رسیدی چی شد؟ ولو ظن معتبر باشه بازم استصحاب جاری میشه، منتها از یه باب دیگه ظن معتبر برش مقدم میشه، از باب حکومت یا تخصیص یا ورود، علی خلاف نفی ذلک. دلیل دوم تمام شد. دلیل سوم عمده است. این لذیذ اصول. این درسته. نوبت به اصل عملی نمیرسه از یه باب دیگه است، نه از باب این که قوام اصل عملی به اینه که اماره نباشه. اصلا میرسی چی شد؟ اجور نیست که پایه این اصل عملی ای باشه که اماره معتبر نباشه. قوامش به این نیست. شک، عدم العلم، ولی که قوامش اینه. قوامش اینه، یعنی اگر از شما سوال کنه که حقیقت استصحاب چیه، میگه حقیقت استصحاب اینه که ظن معتبر برخلافش نباشه. اینو نمیگی که. دلیل سوم، دلیل سوم شروع میکنن فردا رو فقط پیش مطالعه میکنن، میان حرفی که میخوان تو رسالتون برخلاف همه است. آقای حکیم، حضرت امام، آقای خویی، صاحب کفایه، همه معشیم، فضای چیزی هم که تو جزوانشیم برخلاف همه نوشتیم، منطقی میشه مال درس فردا. دلیل سوم مرحوم شیخ روایات، روایات از روایات در میاد که استصاب در شک در رافع حجت و استصاب در شک در مقتضی حجت نیست. میبینید رفقا، دلیل اول شیخ و دلیل دوم شیخ فقط یک قسمتی از مدعای شیخ را اثبات کرد، اثبات کرد که استصاب در شک در رافع حجت، ولی اثبات نکرد که استصاب در شک در مقتضی حجت نیست. ولی این روایات هر دو قسمت مدعای شیخ را اثبات میکنه، هم اثبات میکنه که استصاب در شک در رافع حجت، هم اثبات میکنه که استصاب در شک در مقتضی حجت نیست. حالا روایت ها زیاده. اولین روایت مزمره زراره. این مزمره توضیح میدن تو عبارت یعنی چه؟ اولین روایت مزمره زراره. زراره از امام باقر مراد، این روایت هم مزمره نیست که شیخ میگه. زراره از امام باقر علیه السلام دو تا سوال میکنه. سوال اول اینه: یا ابن رسول الله، اگر یک شخص یقین داره که وضو داره، بعد خواب برش هجوم میاره، یه چرت یا دو چرت میزنه، آیا این یه چرت و دو چرت اون وضو را نقض میکنه و وضو دوباره را بر این شخص واجب میکنه یا واجب نمیکنه؟ این سوال. یقین داشت که وضو داره، یا هاجم علیه نوم، خواب برش هجوم میاره، یه چرت یا دو چرت میزنه، آیا این یه چرت و دو چرت ناقض وضو هست یا نیست؟ یه چرت یا دو چرت ناقض وضو هست یا نیست؟ یعنی وضوی دوباره رو بر این مکلف واجب میکنه یا واجب نه؟ رفقا به این سوال شیخ نداره، بهش میگن سوال از شبهه مفهومیه حکمیه. سوال از شبهه مفهومیه حکمیه، یعنی آیا اون نومی که در شرع مقدس ناقص شمرده شده شامل این یه چرت و دو چرت هم میشه یا نه؟ امام میفرماید که میاد میزان خواب شرعی رو امام برای زراره توضیح میده، میگه بابا خواب شرعی با اون خواب میان که چشم بخوابه، گوش بخوابه، قلبم بخوابه، اما خوابی که فقط چشم بخوابه مثل یه چرت و دو چرتی که خواب نیست که. یعنی چی پس رفقا؟ یعنی یه چرت و دو چرت ناقض وضو نیست. این سوال. سوال دوم زرار اینه که یا ابن رسول الله، اگر یه نفر بیاد جلوی این شخص یه حرکتی انجام بده، مثلا دستشو ببره جلوش تکون بده، مثلا یه چیزی بندازه زمین و اون متوجه نشه، آیا این حرکت دادن و متوجه نشدن او این نشانه خوابیدن این هست یا نیست؟ که اگر خوابیده باشه وضوش میشه نقص، نقص میشه، اگر نخوابیده باشه که نقص نمیشه. آیا این نشانه خواب هست یا نیست؟ رفقا این سوال زرار سوال چیه؟ سوال از شبهه موضوعیه که آیا این حرکت دادن و متوجه نشدن این آقای چارت یعنی کسی که چرت میزن، این یه چرت زدن و دو چرت زدن ناقض اون وضوع هست یا نیست؟ یه چیزی میان در کنار این آقا حرکت میده متوجه نمیشه، این علامت خواب هست یا خواب نیست؟ این شبه موضوع است. امام میفرماد که لا، نه. آره شیخ اون دیگه هرچی مخواد باشه دیگه، یه چیز بله؟ باشه، هر نکره که باز شبه حکمیه نمیشه که. شیعی شما در عالم خارج حرکت میدین و متوجه نمیشه نشانه خوابیدنی نیست یا نیست. امام میفرمون که آقا این بر وضوش باقی، وضوش باقی، حتی یسته قنه انه قد نام، تا یکی یقین پیدا کنه خوابیده. پس این وضو باقیه تا یقین به چی؟ خوابیدن. این روایت اول چجوری دلالت داره میمونه برای فردا انشاءالله. در این روایت چهار احتماله، طبق بعضی از احتمالات این روایت دلیل بر حجیت استصابه، طبق بعضی از احتمالات دلیل بر حجیت استصاب نیست. عقیده ما اینه که طبق هیچ احتمالی نیست، این روایت دلیل بر حجیت قاعده الیقین و شک ساریه، نه قاعده استصاب. تا برسیم از باب چی؟ اصلا اول براءت تسامح هست، تقدیم اطلاق نمیشه. خب مباحث راحته و منها، این منها را بزنید به کلمات. دلیل اول مرحوم شیخ اجماع بود، اجماع منقول، درسته؟ بنا شد ست عبارت از علما نقل بکنه که از این عبارت ها اجماع میاد بیرون، عبارت اول از علامه در مبادی الرسول تمام شد، عبارت دوم از علامه در نهای الرسول تمام شد، عبارت سوم عبارت صاحب معالم و فاضل جواد.
بل معالم و فاضل الجواد و منها و از اون کلمات است. ها میخوره به کلمات و از اون کلمات است. کدوم کلمات؟ کلماتی که اجماع ازش میاد بیرون. و از اون کلمات است تصریح صاحب معالم و فاضل جواد. خب این دو نفر تصریح کردن به چی؟ دقت کنید، مرحوم محقق در مارج گفته من استصاب رو حجت میدونم وفاقا للمفید، چنان که شیخ مفید حجت میدونه. آخر کلامش فرموده اگر استصحاب در شک در رافع بود حجته، اگر استصحاب در شک در مقتضی بود حجت نیست. حالا این دو نفر یعنی صاحب معالم و فاضل جواد گفتن که محقق با این حرف آخرش جز چی شده؟ منکرین شده. بانه این بانه مطلق است به تصریح، تصریح کردن این دو نفر بانه ما ذکره المحقق و اخیرن فی المعارج، به این که چیزی که این چیز میخوام بگم مصداقش چیه، حجیت استصحاب در شک در رافع، این چیز یعنی این حجیت استصحاب در شک در رافع. این دو نفر تصریح کردن به این که چیزی که ذکر کرده است اون چیز را محقق اخیراً در معارج، محقق اخیراً در معارج چیز ذکر کرد، گفت که استصحاب در شک در رافع حجت. راجعون، این راجعون خبر انه هست، این چیزی که محقق اخیراً در معارج ذکر کرد راجعون الی قول سید المرتضی، بازگشت می کند به قول سید مرتضی. آخه سید مرتضی جز منکرینه، جز کسانه که میگه استصحاب مطلقا حجت نیست. صاحب معالم و فاضل جواد گفتن که مرحوم محقق با این حرف آخری شده جز منکرین، شده جزء کسانی که میگن استصحاب مطلقا حجت نیست. میگیم بابا محقق میگه استصحاب در شک در رافع حجته، میگه اون که محل نزاع نیست، که اونی که محل نزاع هست محقق میگه حجت نیست، اونی که محل نزاع نیست میگه چیه حجت، چه فایده داره. راجعون خبر انه، چیزی که محقق او را ذکر کرده است اخیراً در معارج، بازگشت می کند به قول سید مرتضی، سید مرتضی که المنکر للاستصحاب، انکار می کند استصحاب را. انشاءالله روشن. فإن ایفا فا سببیت، ایفا سبب است برای ومنها، سبب است برای ومنها. از جمله کلمات تصریح صاحب معالم و فاضل جواده. چرا از جمله کلمات تصریح این دو نفر؟ این فا فای سببیت. میگه فإن هذه شهادت منهما، هذه رو بزنید، تصریح این دو نفر به سبب این که هذه تصریح این دو نفر، این دو نفر کی بود؟ صاحب معالم و فاضل جواد. تصریح این دو نفر شهادت منهما، شهادتیست از ناحیه این دو نفر. شهادت بر چی؟ شهادت بر این که استصحاب در شک در رافع رو فقط بگید تا من بفهمم استصحاب در شک در رافع از محل نزاع خارجه و بل اتفاق علما میگن چیه؟ حجت. فإن هذه، به سبب این که هذه تصریح این دو نفر شهادتی است از ناحیه این دو نفر، شهادت بر چی؟ علا خروج ما ذکره المحقق و ان مورد نزاع و کونهی موضع وفاق. دقت کنید این کونهی موضع وفاق عطف است بر خروج، بنویسید کونهی موضع وفاق عطف است بر خروج. ترجمه شهادتی است از این دو نفر، شهادت بر چی؟ شهادت بر خارج بودن ما، این ما یعنی استصحاب در شک در رافع، بر خارج بودن چیزی که ذکر کرده از اون چیز را محقق، خارج بودن ما ذکره المحقق از محل نزاع. این متعلق است به خروج، خارج می باشد ما ذکره المحقق از محل نزاع. و کونهی، عرض کردن کونهی عطف است بر چی؟ خروج. شهادتی است از این دو عالم علا کونهی، بر این که این ضمیر کونهی را بزنه به ما ذکره المحقق. شهادتی است از این دو عالم بر این که این ما ذکره المحقق موضع وفاق، محل اتفاق است. الا مرحوم شیخ استفاده خودش کرد با این الا، میدونی چه کار میخواد بکنه؟ میخواد بگه حرف صاحب معالم و فاضل جواد باطله. صاحب معالم و فاضل جواد میخواد میگن در شک در رافع نزاع نیست. مرحوم شیخ میگه علما در استصحابی هم که در شک در رافع جاری میشه اختلاف دارن. یعنی این که علما اختلاف دارن که استصحاب حجت است یا حجت نیست، این اختلافشون هم در شک در مقتضی هم در شک در رافع. چرا؟ به خاطر که مثل غزالی میگه استصحاب در شک در رافع حجت نیست. الا رد فاضل جواد و صاحب معالم، الا ان فی صحت هذه الشهادت نظرن، جز این که در صحیح بودن این شهادت، یعنی شهادت این دو نفر، صحیح بودن این شهادت اشکال است. چرا اشکاله؟ میگه چون مرحوم، دیگه من دارم یه جور میگم که عبارت حل بشه، میگه چون مرحوم محقق یه مثالی زده برای شک در رافع، مثال نکاح، یادش بخیر، این آقا این خانم رو به عقد خودش در آورد، این عقد ادامه داره، تکی ادامه داره تا اینکه طلاق واقع بشه، بعد این آقا اومد این خانمش با الفاظ مشکوک طلاق داد، این میشه از نوع شک در چی رفقا؟ رابطه. دیگه نمیخوام خیلی توضیح بدم. مرحوم شیخ میگه شک در رافع داخل در محل نزاع هست. میگیم چرا؟ میگه آخه مرحوم محقق اومده یه مثال زده برای استصحاب در شک در رافع، غزالی اومده عین همین استصحاب رو منکر شده، عین همین استصحابی که از نوع استصحاب چیه؟ شک در رافع رو منکر. البته مثال محقق با مثال غزالی فرق داره ها. مرحوم محقق مثال به نکاح زده، غزالی مثال زده به طهارت و حدث، کردو میشه از نوع شک در چی؟ رافع. لأن الا ان فی صحت هذه الشهادت نظرن، در صحیح بودن این شهادت اشکال است. چرا؟ لأن ما مثل فی المعارج، به دلیل اینکه چیزی که الان این چیزی میاد چی چیه؟ چیزی که مثال زده از محقق در معارج چی چیه؟ من الشک فی الرافعیت، از شک در رافع. حالا این من از دوباره داره توضیح میده، من مثال نکاح، از مثال نکاح، اون مثال عقده یادش بخیر که از باب شک در چی بود؟ رافع. دیگه توضیح نمیده. همون مثالی که مرحوم محقق برای شک در رافع زده از مثال نکاح، هو ای هو خبر ان است، هو به عینه ما انکره الغزالی، هو رو بزنید، هو میخوره به ما مثله، اون چیزی که مثال زده از محقق به عینه، ضمیر به عینه میخوره به ما، عین اون چیز، عین اون چیزه، عین اون مثاله، ما انکره الغزالی، چیزی که انکار کرده است اون چیز را غزالی. خیلی چیز گفتن مجبورن، ضمیر انکره رو میخوره به ما، چیزی که انکار کرده است او را غزالی. آقا مطلب روشن شد یا نشد؟ یعنی مرومقه یه مثال زده برای شک در رافع، غزالی شبیه این مثال زده و منکر حجیت استصحاب در اون مثاله شده. این معنیش اینه که استصحاب در شک در رافع محل بحثه. لأن خبر ان اون هو است، لأن ما مثل فی المعارج من الشک فی الرافیت من مثال النکا، هو به عینی ما انکر الغزالی. حالا چه مثالی زده غزالی؟ و مثل له بالخارج من غیر سبیلین، دیگه مثال نبود آقای غزالی، اگه سنی هستی همسنخ با خودت مثال. و مثل له بالخارج من غیر سبیلین، چی میخواد بگه مثالش؟ یه نفر وضو گرفت یقینا شد متطهر، بعد از غیر دو راه متعارف، دو راه متعارف مخرج بول و مخرج غائط، از غیر این دو تا راه بول و غائط ازش خارج شد، ارزم رسیدی چی شد؟ مثلا مخرج بول خارج نشد، مخرج غائط هم خارج نشد، از یه جای دیگه خارج شد، بعد یه لولایی میذارن تو سیناشون خارج میشه، بول خارج میشه، از اینجا خارج شد. غزالی مثال زده دیگه، چه میشه کرد؟ وضو گرفت یقینا شد متطهر، بعد بول یا قاعد از غیر مخرج متعارف خارج شد، آیا میشه استصحاب وضو، استصحاب طهارت کرد یا نه؟ غزالی گفته نه، استصحاب طهارت نمیشه. رفقا این میشه از باب شک در چی؟ رافع. و مثل له، و مثال زده از غزالی له، له رو بزنید شک در رافع، مثال زده از غزالی برای شک در رافع به چی؟ بالخارج من غیر سبیلین، الولام الخارج، به اون بول و قاعدی که خارج شده است از غیر اون دورا. کدام دورا؟ دوراه متعارف. آقا این مثال طهارتی که غزالی زده با مثال نکاحی که مرحوم محقق زده، هر دو میشه از باب شک در چی؟ رافع.
میدونی چرا میشه از باب شک در رافع؟ چون نکاح قابلیت بقا داره رفقا تا کی؟ تا ابد. طهارت قابلیت بقا داره تا کی؟ تا ابد. لولا المانع قابلیت بقا داره تا ابد. بله؟ به عینه. عین ببینید عزیز من، تشبیه من جهت مقربه از تریول، عددش چیه؟ تریلون میگن، حالا تریلون، از میلیاردها جهت چیه؟ مبعده. فان الطهارت، حالا داره مثال پیاده میکنه، میگه فکر نکنید که مثال غزالی تفاوت داره با مثال شیخ، هر دو میشه شک در راف. اصولاق خیلی لذیذ. فان الطهارت کن نکاح، طهارت که مثال غزالی بود، مثل نکاح هست که مثال کی بود؟ محقق بود. طهارت مثل نکاح هست تو چی؟ فی ان سببها، در این که سبب طهارت، رفقا سبب طهارت چیه؟ مثلا وضو، ممکنه غسل باشه، مثلا وضو. سبب نکاح چیه رفقا؟ عقد. به سبب این که طهارت مثل نکاح هست در چی؟ فی ان سببها، در این که سبب طهارت اقتضا می کند تحقق، ضمیر تحققی را راحت بزنید به طهارت، نترسید. فی ان سببها، در این که سبب طهارت یعنی همون عقده اقتضا می کند تحقق طهارت را دائما همیشه از الی ان یثبت الرافع، تا این که ثابت بشود. از ثانی، دلیل دوم یک کلمه استقراء. از ثانی، انا تتبعنا، به تحقیق ما جستجو کردیم. چی رو جستجو کردیم؟ موارد شک فی بقاء الحکم السابق. ایفی متعلق است به شک. به تحقیق ما جستجو کردیم موارد شک در بقاء حکم سابق را. کدام حکم سابق؟ المشکوک من جهت رافع. حکم سابقی که مشکوک می باشد از جهت رافع. یعنی ما از اول فقه تا آخر فقه بررسی کردیم، مواردی که شک در رافع بوده را دیدیم، دیدیم شارع در تمامی این موارد گفته استصحاب درش چیه؟ حجت. انشاءالله روشنه. از ثانی، دلیل دوم، انا تتبعنا، ما جستجو کردیم موارد، موارد چی؟ موارد شک در بقای حکم سابق. کدام حکم سابق؟ حکم سابقی که مشکوک می باشد از ناحیه را. خب جستجو کردیم چی شد؟ فلم نجد من اول الفقه الى آخره موردن، نیافتیم ما از اول فقه تا آخر فقه موردی را، الا وقت حکم الشارع فیه بالبقا، مگر اینکه حکم کرده از شارع در اون مورد به چی؟ بقا. خب معلومش استثناء در شک در رافع بود. الا، این الا داره همون استثناء رو میزنه. بله، بعضی از جاهاست که شک در رافع، معهازا شارع فرمونده استثناء حجت نیست. کجا؟ اونجایی که اماره معتبر برخلاف استثناء باشه. انشاءالله عرضم رسیدید. الا مع امارت توجب الظن بالخلاف، مگر با وجود اماره، اماره این اماره معتبره، مگر با اماره معتبری که موجب میشد اون اماره معتبره ظن بر خلاف را، این خلاف یعنی خلاف حالت سابقه، مگر یک اماره معتبری در کار باشد که موجب بشد ظن به خلاف حالت سابقه را. این تمام شد. حالا معلومشه چند تا ما خواهد مثال بزنه برای اونجایی که اماره معتبر است، استثناء است. شارع فرمود با اینکه شک در رافع، حق استثناء نداری. دو تا مثال ما خواهد بزنه. کل حکم به نجاست الخارج قبل الاستبراء، مثل حکم کردن شارع به نجاست الخارج، البنام الخارج رطوبت، شارع حکم کرده است به نجاست اون رطوبتی که خارج شده از قبل از استبراء. مراحل رو در ذهن بیارید. بول کرد، استبراء نکرد، وضو گرفت، رطوبت دید، شارع گفته این رطوبت نجس، این یک، از دوباره باید وضو بگیره. این دو، مثل حکم کردن شارع به نجاست اون رطوبتی که خارج شده از قبل از استبراء. رفقای من یک لحظه اینجا باشید، ببینید ما یه استصحاب طهارت داریم، یه قاعده طهارت، یه استصحاب طهارت، یه قاعده طهارت. فرق بین این دوتا چیه؟ فرقش اینه که در استصحاب طهارت حالت سابقه میخواد، ولی در قاعده طهارت حالت سابقه نمیخواد. مثلا شما برخورد میکنید به یه مایع، شک میکنه که این مایه طاهر یا نجس. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، هر چیز طاهر مگر که یقین پیدا کنه نجس. حالت سابقه شن که ندونه بگو این شیء طاهر، این مایه طاهر، این میشه قاعده طهارت. ولی این مایه قبلا طاهر بود، اما شک دارین که طاهر است یا طاهر نیست، استصحاب طهارت بکنیم میشه استصحاب چی؟ طهارت. حالا خوب رفقای من دقت بکنیم، میگیم شاره گفته این رطوبتی که از این آقا خارج میشه این رطوبت نجسه. مرحوم شیخ میگه اگر شاره میگه این رطوبت نجسه، این به خاطر عدم حجیت استصحاب نیستا، این به خاطر این نیست که شاره استصحاب رو حجت نمیدونه. چرا به خاطر این نیست؟ چون اگر به خاطر این باشه خیلی خوب، استصحاب حجت نیست، قاضی طهارت حجته، که قاضی طهارت همه میگن حجته. شاره میتونست بگه که چی؟ این رطوبته چیه؟ طاهره. معهازا شاره گفت این رطوبت نجس، این معلومش که به خاطر یه چیز دیگه است که اون چیز دیگه هم غلبه داره بر قاعده طهارت، هم غلبه داره بر استصحاب طهارت. و اون چیزه چیه رفقا که مقدم بر این دوتا هست؟ غلبه. اما ارزم رسید چی شد؟ مرحوم شیخ میگه شاره گفته این رطوبت نجسه، اگر میگه این رطوبت نجسه، این به خاطر این نیست که شاره استصحاب رو حجت نمیدونه، نه، این به خاطر عدم حجیت استصحاب نیست، این به خاطر وجود اماره معتبره هست. خوب ارزم برسید، به خاطر عدم حجیت اون نیست، به خاطر وجود اماره چی هست؟ معتبره هست. میدونی چرا به خاطر عدم حجیت اون نیست؟ به خاطر خیلی خوب، استصحاب حجت نیست، قاضی طهارت که حجته، که شاره میتونست بگه که این چیه؟ طاهره. به خاطر قاعده چی؟ طهارت. ارزم رسیدی چی شد؟ پس معلوم میشه پای یه اماره در کار بود که اون اماره تسلط داره بر هر دوتا قاعده، هم قاعده استصحاب هم قاعده طهارت، و اون اماره چی چیه؟ قاعده غلط. قاعده چه اشکال داره؟ رطوبت خارج شده، مایع شک دارین که طاهر است یا نجس، میگیم کل شیء لکه طاهر دیگه، شیء کل حکم به نجاست الخارج قبل الاستقرار. نمیدونه ارزان رسیدید یا نه. فان الحکم بها، حکم رو بنویسید، حکم شارع، حکم شارع به این نجاست نیست به خاطر عدم حجیت حالت سابقه. حالت سابقه این استثناء، اگر شارع میگه این مایع نجسه، ای به خاطر این نیست که استثار رو حجت نمیدونه، نه، شارع استثار رو حجت میدونه، ولی چون شارع پای یه چیز دیگه در میونه که اون چیز دیگه سلطه داره، هم بر قاعده طهارت هم بر استثاب طهارت. فان الحکم بها، حکم شارع به این نجاست نیست به خاطر عدم حجیت حالت سابقه. و الا، الا یعنی چی؟ یعنی اگر حکم به نجاست به خاطر عدم حجیت حالت سابقه می بود، خل لوجب الحکم به طهارت لقاعدت طهارت، واجب بود حکم کردن شارع به طهارت، یعنی طهارت این مایه، به خاطر قاعده چی؟ طهارت. خیلی خوب، استصحاب طهارت اشکال داشت، قاعده طهارت که اشکال نداشت که. این معلومش که پای یه چیز دیگه در میون بوده که اون چیز دیگه هم تسلط داره بر این، هم تسلط داره بر اون. و الا اگر حکم به نجاست به خاطر عدم حجیت استصحاب باشه، لوجه ولی حکم به طهارت لقاعد، پس به خاطر چینه؟ چیه؟ بل لغلبت قاعده غلبه، لغلبت بقاء جزء من البول ابل منی فی المخرج، غالبا باقی می باشد جزئی از بول یا منی در مخرج، در مخرج باقی، اگه کسی استبرا نکنه بعد رطوبت خارج بشه، اون هم بقایای بول و منی هست. فرجح هذا الظاهر على الاصل، دقت کنید، ترجیح داده شده است این ظاهر، کدوم ظاهر رفقا؟ به غلبه، غلبه این ظاهرا همونه باقیه، ترجیح داده این، ترجیح داده شده است این ظاهر یعنی غلبه بر اصل. مراد از اصل چیه؟ هم استصحاب طهارت هم قاعده طهارت. یه مثال دیگه، کما بی غسالت الحمام عند بعض رفقا، یک لحظه اینجا باشید، ذهنتون بره تو حمام‌های قدیم، آقای زید بدنش طاهره وارد حمام میشه، این افرادی که تو حمام مشغول غسل هستن، غساله غسل اونا میخوره به بدن زید، غساله غسل اونا میخوره به بدن زید، بدن زید میگه طاهر نبود، بعد از که غساله غسل اونها داشتن غسل میکردن، غسالش که داشت میری، غساله که میدونی چیه، چهار نظری داشت، کلمه قبلها بعدها بعدهو قبلهو، چهار نظری، اینو داشتن قسل میکردن، این غساله آبی که از بدنشون میچکید خورد به بدن این آقای زید. الان این بدن زید طاهر بود. بعد از که غساله خورد به بدن، شک میکنه که طهارتش باقی است باقی نیست، استصحاب طهارت بکنه یا نکنه؟ میگن استصحاب طهارت نکنه. چرا؟ اینجا یه اماره وجود داره. غالبا انسانایی که میان غسل میکنن بقایای منی یا بول تو بدنشون هست، اون آب خورده بو خورده به این. این نقلی قدماست، مشهور قدما. ارزم رسیدی چی شد؟ الان استصحاب طهارت نشو با اینکه شک در چیه رفقا؟ رافعه. چرا؟ به خاطری که اماره زنیه وجود داره. اماره زنیه چیه؟ غلبه. همونطوری که در غساله حمام است، این ده بعضن، این بعض نباید بگه، باید بگه این دل مشهور، چون مشهور خودما عقیدشون اینه که غساله نجس. همونطوری که در غساله، غساله که میدونین غساله حمام است، این ده بعضن. مثال دوم، بل بناء رفقا، این بل بناء عطف است بر الحکم. الحکم رو پیدا بکنید، کل حکم پیدا کردید؟ کل حکم به نجاست الخارج، او کاف رو اینم بیارید. این مثال دومه. و مثل بنا گذاشتن بر صحت، این صحتی که مستند به ظهور فعل مسلم نماز میت. ول انصاف، ول انصاف ان هذا الاستقراء یکاد و یفید و قدر. رفقا این یکاد زیرش یه ستاره بذارید تو مباحثه چونه بزنید. چرا شیخ گفته یکاد و چرا نگفته یفید و قدر؟ کدوم یکی از صنایع بدیعیه در این کلمه یکاد و به کار رفته؟ یادش بخیر 3 سال پیش یادتونه بالا همین سوال رو عرض کردم، یکی از رفقا بود که خیلی داد به رام مینداخت، یادتونه هست یا نیست؟ گفتن هر که جواب اینو بده 100 تومن میگیرم. گفت که من 200 تومن بهت میدم جواب سوال می انا خودت بده. یادتون نیست؟ ول انصاف ان هذا الاستقراء، چرا شیخ بوده یکادو؟ ول انصاف ان هذا الاستقراء یکادو یفید القد، انصاف این است که این استقراء نزدیک است که افاده قطع بکند. قطع به چی؟ قدی به این که استصحاب در شک در رافع حجه. و هو اولا، باید یک لحظه با من باشید، وقتم که داره. آقا بیانه شهادت عدلین، میگن بیانه حجته. دلیلش چیه که بیانه حجته؟ همین استقرا. میگن ما از اول فقه تا آخر فقه جستجو کردیم، هر جا بیانه قائم بر یک موضوعی شده شارع گفته بیانه چیه؟ حجته. تازه استقرایی که تو باب استصابه مقدم است بر استقرایی که در باب بیانه هست. چرا مقدمه؟ به خاطر که بیانه موارد تخلف داره. یه جا هست که شهادت عدلین حجت نیست، مثل زنا، لواط و چی؟ ارتداد. ولی استقرا در باب استصاب همیشه حجت. عرضم رسیده چی شد؟ بل انصاف. آقا جاهای ساده از من توضیح نخواهید، من بد میگم. بل انصاف، این استقراء یکاد و یفید القد. پس یه سوال مطرح کردن برای مباحثه، یکاد و چرا شیخ گفته استقراء نزدیک است که افاده قد؟ و هوه، و این استقراء اولا هست از اون استقرایی که ذکر کرده اند بسیاری از علما، مثل محقق بهبهانی و صاحب ریاض. خب بسیاری از علما استقرا ذکر کردن برای چی؟ که انه رو بزنید، این که اون استقرا مستند می باشد در حجیت شهادت عدلین، عدلین بیان علل اطلاق. ولی علل اطلاق قد بکشید یعنی همه جا. بعض از علما اومدن گفتن که بیان همه جا حجته، این میشه استقرا. همه جا جستجو کردن این حجت، دلیل بر حجیت استصحاب. حالا ببینید چه گفت. و هو اولا، استصحاب استقراء در باب استصحاب اولویت داره بر استقراء در باب شهادت. علت اولویت رو گفتم چیه؟ علت چی بود؟ در باب شهادت بیانه چی رفقا؟ تخلف داره، ولی در باب استقراء در باب شک در رافع تخلف. از ثالث، دلیل سومی، چند خط رو بخونید، 2 دقیقه وقت. الاخبار المستفیزه، اخبار مستفیز، اینه دیگه من توضیح نمیخوام بدم. آقا خبر مستفیز از خبر واحد بالاتر، ولی به حد تواتر نمیرسه. منها از اون اخبار مستفیزه صحیحت و زراره، صحیحه زراره. ولا یزرها الازمار، زرر نمیزند به این صحیحه ازمار، مزمره بودن. آقا مزمره بودن میدونی چیه؟ مسئولون ان معلوم نیست، امام معلوم نیست که کیه. زراره اومده گفته قلت له، گفتم من به اون، به امام. امام کدام امام روشن است؟ میگن مزمره. شیخ میگه ازمار. ازمار مضر هستا، ازمار زراره مضر نیست. چون زراره از کی نقل میکنه؟ فقط از امام. تازه این یه علت. علت دوم اینه که این روایت که مزمره نیست که، قشنگ مشخص امام که امام باقره. رضا در وافیه نگاه بکنید، تصریح کرده میگه از امام باقره این روایت. ولا یزرها الازمار. وقت داریم یک دقیقه الان تمامش میکنم. قال زراره قلت له، گفتم من، ببینید لهو شد مزمره، گفتم من به امام الرجل ینام، مرد میخوابد. آقا این ینام نه که مرد میخواب، اگه مرد بخوابه که تمام شد، سوال نداره که. ینام یعنی یهاجم علیه نوم. در آخر مغنی باب هشتم یادتونه گاهی من قصد میاد، فعل معنی قصد، من دیگه نمیخوام توضیح بدم. الرجل ینام، مرد میخوابد، یعنی هجوم، خواب برش هجوم میاره. باب حالیته و حال آن که اون مرد روی وضو است، وضو داره. سوال میپرس اتوجب الخفقت و برخفقتان علیه الوضو، آیا واجب میکند یه چرت و دو چرت بر اون مرد وضو را؟ قال امام یا زراره تو، ای زراره، گاهی میخوابد چشم و نمیخوابد قلب و گوش. پس زمانی که خوابید چشم و گوش، قلب رو اضافه کنید، زمانی که خوابید چشم و گوش و قلب، فقط وجب الوضو. یه سوال توضیح دادن تو جزوان، کاملا توضیح دادن. قلت و سوال دوم که محل بحثه، فان حرک الی جنبه شیئون، اگر حرکت داده شود به جنب اون مرد چیزی، و هو لا یعلم، این سوال بشکن سوال چی؟ سوال لحنی. یبن رسول الله، اگر حرکت داده شد در جنب اون مرد چیزی و حالان که اون مرد نمیداند، متوجه نمیشود چی؟ قال لا، وضو برش واجب نیست. حتی یستیقن، تا اینکه یقین پیدا که انه نام، اینکه خوابیده. حتی یجیء من ذلک، تا اینکه بیاید من ذلک، ذلک رو بزنید خواب، تا اینکه بیاید از ناهی خوابیدن یک امر روشنی داشته باشه. و الا، اگر یقین به خوابیدن خود ندارد، فا این مرد روی یقین بوده از وضوع خودش. ولا ین قضو دوست دارید بخونید، ولا ین قضو دوست دارید بخونید. و نقض نباید بکند یقین را اصلا به شک، ولیکن باید نقض کند اون یقین را به یقین دیگر. نحوه دلالت فردا. روایت حفظ
سال گذشته ما هم از شما سوال کردیم، ردش کردیم،
ردش نکردیم،
ردش قبول نکردیم،
بس اختلاف درش که آیه غلبه
حجت هست، اصلا اینو حجتش ندونستیم،
ما نگرفتیم. ما که غلبه به عنوان یکی از امارات ظنی هست و در مسئله سه نظریه است، مطلق حجت، مطلق حجت غالب تفسیر شده. صفحه 1000 جلد اول و سالش، صفحه 1000 به صفحه 1200 نگاه بکن،
جلد اول و سالش
روایت حفظ بیدم.